توجه به حیوانات توی یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته شده و وارد زندگی ما شده.
این الان منجر شده به سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران که در دنیا یه همچین سقوطی بی سابقه است.
بهترین نرخ رشد در سال 65.
از سال 1367 به بعد مطرح کردن که رشد جمعیت خیلی بالا هست و سیاست‌های تنظیم خانواده از اونجا شروع شد.
کاهش جمعیت ما متأسفانه دیگه از حوزه آسیبی داره خارج میشه و آلارم‌ها و هشدارهای بحرانی کاملا براش مشخصه.
ناگهان فردا سیاستگذاری مثل معماری یک ساختمونه. وقتی نقشه کشیده بشه، پی ساختمون ریخته بشه و ساختمون ساخته بشه، دیگه نمیشه برگشت و تغییری ایجاد کرد و راهی نیست جز این که ساختمون رو خراب کنیم. وقتی یه سیاست غلط گذاشته میشه که تأثیر عمیق فرهنگی داره و باعث تغییر فرهنگ میشه، هم سالهای سال طول میکشه تا با تمام ابزارها فرهنگ غلط رو تغییر بدی. مثل اتفاقی که توی حوزه بحران جمعیت افتاد و همه دستگاه‌ها به نوبه خودشون سیاست کاهش جمعیت رو در پیش گرفتن. یکی از دستگاه‌های خیلی مهمی که تأثیر مستقیمی توی جمعیت داشت و از هر راهی وارد شد تا جمعیت رو کاهش بده، وزارت بهداشت بود. گاهی یک تبلیغ یا آموزش کشور رو برای چندین سال دچار بحران میکنه، به طوری که حتی با فعالیت و هزینه های گزاف نمیشه اون رو در زمان کوتاهی جبران کرد. اتفاقاتی که توی دهه های گذشته در حوزه جمعیتی افتاد رو میشه اصلی ترین عامل کاهش جمعیت دونست. علاوه بر اقدامات عملی که توی حوزه بهداشت و باروری صورت میگرفت تا جمعیت کم بشه، توی حوزه بارداری و باروری هم آموزش‌هایی داده می‌شد که مردم سراغ فرزندآوری نرن. به ادعای حجت الاسلام علی گودرزی، عضو ستاد ملی جمعیت، کار تا جایی پیش رفت که حتی عقیم‌سازی تبلیغ شد و بدون مجوز دست به عقیم‌سازی می‌زدند.
اون روزها به مردم می‌گفتن که آلوداتون ببندید، هر وقت خواستید بیاید باز کنید دیگه. مردم هم می‌رفتن دیگه. حتی بیمارستان صحرایی میزدن، ببینید بیمارستان صحرایی میزدن لب مرز، بعد مینیبوس اتوبوس میرفت تو دهاتا، آدم جمع میکرد میابرد اونجا، لوله ها رو تو این بیمارستان صحرایی لب مرز میبستن. من از آقای دکتر سیمفروش، پدر اورولوژی در واقع ایران، سوال میکردم که آقای دکتر این قضیه لوله بستن واقعیه؟ میشه لوله ای رو ببندی باز کنی و راحت؟ گفت اصلا چیزی که تو سیستم تولید نست دستکاری میشه، بستن که هیچی، که یعنی دستکاری میشه دیگه به حالت طبیعی اولیه برنمیگرده. و این که میگن 50%، 60% یا حتی میگن 100% قابل بازگشته، ایشون یه تعبیری میشه من داشت، گفت 1% قابل بازگشته. یعنی چی؟ یعنی ما عملا تمام این افرادی که رفتن در این سیستم قرار گرفتن، اینا نابارورن، دیگه نمیتونن بارور بشن. یا خانم دکتر لباف، باز اینا تو صدا و سیما این رو اعلام میکرد، خانم دکتر اگه نمیگفت من نمیگفتم، توی مستندی میگفت که از ما خواسته بودن اگر کسی صاحب فرزند دوم شد، حالا اشتباه از منه، ایشون دقیق گفت یا سوم شد، اومد بیمارستان، همون ابتدا ازش یک تعهد بگیرید که لوله هاش رو ببن. اگر اون لحظه هم خب لحظات خاصیه دیگه، زن در حال اون موقع سزارین آنچنانی هم نبود، حالا قدیم بیشتر همه زایمان ها طبیعی بود، اون تو اون حالت هر چی بهش میدن امضا میکنه، اصلا نمیدونه چی هست که امضا کنه. اگر امضا نکرد میگفت به ما دستور داده بودن که یه خط روی لوله رحم اینها بندازیم بدون ریپورت و گزارش این که ما چنین کاری کردیم. لذا الان یه بخش زیادی از ناباورای ما، ناباورای ثانوی همونه اولیه، اینه که اینا تو اون زمان یک عملهای غیر اخلاقی این چنینی هم روشون چی اتفاق افتاد خودش خبر نداره، حالا این داره هزینه میکنه، این داره پول میده، فکر میکنه مثلا این نابارور طبیعی شده، نمیدونه که مثلا ممکنه در اون موقع یه چنین اتفاقایی، یا اینا که میرن لوله هاشون رو باز میکنن و عملا چی؟ عملا دیگه صاحب فرزند نمیشه.
آمارها و بحرانی که الان در حوزه پیری جمعیت با سر و کار داریم نشون داده که سیاست‌هایی که در پیش گرفته شده بود اشتباه بوده و باید این اشتباه رو جبران کرد. هرچند جبران این اشتباه فقط با تغییر ریل‌گذاری فرهنگی امکان پذیره. بالاخره الان آمارها نشون میده که کار راحتی پیش رو نیست. آمارهای نرخ رشد جمعیت که خیلی از مسئولان الان روش مانور میدن و باهاش هشدار پیری جمعیت رو میدن تنها یکی از آمارهاست و آمارهایی داریم که خیلی بیان نشده، مثل آمار میزان ناباروری که دکتر صابر جباری سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت بیان میکنه.
ما در کشور آمار ناباروریمون بر اساس آخرین مطالعه که مال سال 98 هست تقریبا حدود 20%. البته این مجموع ناباروری های اولیه و ثانویه هست. اولیه چیه؟ یعنی خانومی که ازدواج کرده سابقه هیچ گونه بارداری رو نداره، این میشه ناباروری اولیه. ثانویه خانومی هست که خدمت شما عرض کنم سابقه بارداری یا فرزند آوری رو داره، تأخیری در بارداری یا باروری داشته، مجددن قصد بارداری داره ولی باردار نمیشه، به این میگن ثانویه.
از سال 93 که سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، یه سری اصلاحات صورت گرفت و سیاست‌ها تا حدودی برای تغییر کاهش فرزند آوری اعمال شد، اما همچنان این سیاست‌ها کافی به نظر نمی‌رسه. هرچند رفته رفته قانونگذار هم به فکر افتاد و قوانینی برای درمان ناباروری و بارداری خانم‌ها گذاشت که البته شاید کمکی به فرهنگسازی نکنه، اما دست کم به افزایش فرزندآوری کمک میکنه. در حال حاضر اونطور که دکتر جباری بیان کردن، قانونهایی برای بیمه رایگان ناباروری و زایمان طبیعی رایگان اجرا شده که برای کمک به خانواده‌های ناباربر مؤثر.
ببینید قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت که در آذر ماه 1400 بود، ما بحث درمان ناباروری در کشور داشتیم. منتها این درمان تحت پوشش بیمه نبود. از اون ور سعی می‌کرد دولت برای اینکه کمک کنه به زوجین ناباربر، وام قرض الحسنه رو در اختیار قرار بده که برخی از هزینه‌ها اینا تأمین بشه. بعد از ابلاغ قانون چند تا اتفاق افتاد. اول اینکه درمان ناباروری تحت پوشش کامل بیمه قرار گرفت، یعنی الان پوشش بیمه درمان ناباروری در کشور 90% هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی. نکته دوم این هست که بحث این بود که مراکز درمان ناباروری خصوصی با بیمه های پای قرارداد نداشتن. هیئت دولت مصوب کرد که اینا ملزم هستن قرارداد داشته باشن. آقای وزیر هم برای این موضوع پافشاری کردن. تک و توک ما مرکز درمان ناباروری در کشور داریم که ندارن، اونا الان الزام شدن و اگر هم با مراکز با بیمه‌های پای قرارداد نبندن پروانه‌شون تمدید نمیشه. نکته بعدی این بود که ما تمرکز وزارت بهداشت صرفا بر امر درمان ناباروری بود. بر اساس ماده 42 قانون جوانی جمعیت بحث پیشگیری تشخیص به هنگام و درمان ناباروری در دستور کار قرار گرفت و الان بحث زوجین ناباربر از سطح یک حوزه سلامت یعنی توسط پزشکان عمومی در مرکز بهداشتی درمانی نشاندار میشن. در شرایط قبلی فقط سطح 3 و مثلا متخصصین زنان دوردی یا فوق تخصصهای نازایی بودن یا متخصص اورولوژی بود. خود بسته های خدمت درمان ناباروری هم در مواد درمان بازنگری شده، الان در شورای عالی بیمه یکی یکی داره اصلاح میشه، محدودیتاش برداشته شده. ما الان در شرایط فعلی بخوام بگم خیلی نسبت به گذشته بهتریم. انشاءالله ایدئالش ظرف چند ماه آینده اتفاق میفته، چون این بسته خدمت بازنگری میشه، محدودیتاش برداشته میشه، چون بخی زوجین ناباربر ممکنه با یک بار مداخله پزشکی باربر بشن، بخی دو بار، بخی پنج بار، بخی بیشتر حتی 10 بار. این محدودیت ها داره برداشته میشه طبق قانون، حتی با همون راهنمایی بالینی که تقاضای الغایی و تعارض منافع توش دیده نباشه، و این انشاءالله کمک میکنه که ما تو درسه درمان ناباروری هم پیشگیری هم تشخیصش بتونیم بهتر گذشته عمل بکنیم. پیشگیری موضوع مهمیه.
اگه مشوق‌های اقتصادی با سیاست‌های فرهنگی همراه نشه و ظرفیت‌های نظام بهداشتی استفاده نکنیم، به هدف برنامه هفتم توسعه یعنی نرخ 2.5 در شاخص تولد سالانه نمی‌رسیم. در مرقومه که مقام معظم رهبری به مناسبت ابلاغ قانون جوانی جمعیت با تأکید بر اهمیت فرهنگ، دو ساحت فرهنگ‌سازی عمومی و فرهنگسازی در حوزه بهداشتی نشانه گرفته شده. به این معنی که حوزه فرهنگسازی در حوزه وزارت بهداشت با فرهنگسازی عمومی متفاوته و باید یه طور دیگه ای توی این حوزه سرمایه گذاری کرد. دکتر جباری معتقده اقداماتی که الان در حوزه فرهنگسازی جمعیت صورت گرفته تونسته تا حدودی فرهنگ‌های اشتباه گذشته رو اصلاح کنه و آمارها رو به نفع فرزندآوری تغییر بده.
ما تو بحث جوانی جمعیت یه فرهنگسازی عمومی لازم داریم که نگاهمون به خانواده، نگاهمون به ازدواج، نگاهمون به فرزندآوری تغییر کنه. یه فرهنگسازی بهداشتی لازم داریم. تو من اینا رو بخوام مجموعاً بگم، ما یه سری چالش داریم دیگه در مورد ازدواج و فرزندآوری. در حوزه ازدواج یکی از چالش‌های ما بی ازدواجیه، یعنی جوان‌ها به نتیجه بعضیشون میرسن که اصلا ازدواج نکنن. یکی از چالش‌های ما دیر ازدواجیه، یعنی میگه سن ازدواج رو تأخیر میندازم، حالا وقت دارم. یکی از چالش‌های ما سخت ازدواجیه، یعنی میخواد ازدواج کنه یا خودش یا طرف مقابلش یا خانواده‌هاشون یا جبر اجتماعی این کار براش سخت کرده. یا من حاضرم توی خونه کوچیک شروع کنم، میگم نه ازشته. میگم من حاضرم با یک مثلا مراسم کوچیک زندگیمو شروع کنم، میگه نه باید تالار بزرگ بگیری 390 دعوت کن. این بخشو زیادش فرهنگیه، فرهنگ عمومیه. سلامت هم میتونه کمک کننده باشه، یعنی بگه آقا چون سلامت جسمی روانیت در پرتو ازدواج بیشتر تامین میشه. تو کتابای ما مثلا در بخشای عفونی یا داخلی ذکر میشه که آقا مثلا اگر کسی افرادی که ازدواج میکنن نسبت به مجردها کمتر دچار عفونت‌های تنفسی سرماخوردگی میشن. اینو بالاخره یک در واقع تایید علمی هم داره، تو بخش بیماری‌های مختلف هم همینه. توی یک از چالش‌ها واسه ازدواج، یک از موضوعاتی که ما روی کردمون اینه که چون آموزش هنگام ازدواج بخشش هنگام ازدواج دست ماست، ازدواج آسان به هنگام نیاز و پایدار رو تبلیغ کنیم، ترویج کنیم. یکی از چالش‌ها چالش‌های فرزند آوریه. ما بعد از ازدواج با بی فرزندی مواجهیم که چیزی روزی میگه اصلا من بچه نمیخوام. میره یا بچه نمیخواد سالم زندگی میکنه یا نه دچار عوارض دیگری میشه، میره مثلا سگ نگهدار، سگ فرزندی و نمیدونم حیوانات مختلف نگه میداره، اون ابراز محبت به جای اینکه به فرزند خودش بکنه مستاقش و تشخیصش غلطه، میره سراغ یک موجود دیگری. یه پدیده دیگه اون دیر فرزندیه، میگه با 5 سال 6 سال تاخیر بندازیم که اینم باز یه بخشش زیادش به زادش مقصر بوده، یعنی تاخیر در روش میشه که از بارداری رایگان بوده، به زوجین توصیه میشده که دیر بچه داشتید. اینم مهمترین عارضه پزشکیش این است که ناباروری‌های اولیه دیر تشخیص داده میشه، یعنی باز اگر که زوجی ناباربر باشه که آمارش هم تو کشور ما کم نیست، ما دیر تشخیص درمان اینا سخت میشه. یکی بحث تک فرزندیه، یعنی به یه بچه قناعت میکنن، بالاخره این در هم بر خود اون فرزند، هم بر پدر مادرش، هم بر خانوادهش، هم بر اجتماعش تأثیرات سویی داره. الان هم کلی مقاله در این زمینه در جهان منتشر شده، در کشور ما هم همینجور. یکی دیگه از پدیده‌های حوزه فرزندآوری ما کم فرزندیه، یعنی میگه یک یا دو بچه بسمه، که باز این خدمت شما عرض کنم توی یعنی از سری مسائل اجتماعی نگاه کنی، بالاخره کسانی که کم فرزندن باز نظر رشد فرهنگی اجتماعیشون نسبت به کسانی که پرفرزند هستن کمتره. البته امکان ممکنه که من رفاه بیشتری دارم، مثلا حال خوبتری دارم، که بعض ما اینجوری هم نیست واقعا در عمل. از اون ور توی پدیده سالمندی رو دارم در مقابل جامعه جمعیت دیگه، یعنی ما وقتی پیر میشیم اگه بی فرزند باشیم، کم فرزند باشیم، نگهداری ما موقع که انسان نیاز به محبت بیشتری داره، نیاز به گفتگو بیشتری دیگه اتفاق نمیافته. مشغله های فرزندانی که بزرگ میشن یکیه دوتا هست و اینا رو بالاخره. و نکته مهمتر در مورد همه این گزارایی که من عرض کردم بحث ارزشمندی فرزنده. ما نگاه جامعه متأسفانه الان رفته به این سمت که فرزند هزینه است نه سرمایه، چون نگاه اینه دوتا چارتای مالیه دیگه همش. من میخوام یه مثال دیگه بزنم تو بعضی از موضوعات دیگه. ما با اینکه هزینه میکنیم نگاهمون سرمایه است. مثلا فرض بگید شما با سختی میری وام میگیری، قسط میدی، قرض میکنی، یه جایی زمینی میخری، چرا این سختی الان به جون میخری؟ میگی 10 سال بعد 15 سال بعد 20 سال بعد این سرمایه‌اش من برمیگرده میفروشم خونه میذارم یه کاری میکنم. تو نگاهت سرمایه گذاریه میری یه سختی فرضاً که اصلا قابل مقایسه نیست با این، ولی مثلا نگاه اون هزینه ای شده، یعنی با نگاه دنیوی ما الان نگاه کنیم مثل کشور چین که 1.5 میلیارد جمعیت داره و اصلا هم خدایی باور نداره، چون کلا خدا در چین وجود خارجی نداره، اصلا باوری ندارن، میگه نه من اگه بخوام کشور اقتصادی پیشرفته داشته باشم، رتبه اول دنیا رو کسب کنم، سر پا باشم، الان سیاست تکفرنده گوشه کنار از بیش از سه فرزند هم داره حمایت میکنه، با سالخوردگی اتفاق نمیفته. تو نگاه ما که میگیم آقا جهان پس از دنیایی وجود داره، فرزند میتونه باقی سالهات باشه، اینا که اصلا دیگه جای خودش رو داره، که از چالش های ما از بین بردن جنین های سالمه که بخش اشاره مثل غربالگری یا بیزابطه یا سخت عمدی، و یکی از چالش های ما هم بحث مهاجرته، یعنی از روستا به شهرهای کوچک، از شهر کوچک به شهرهای بزرگ، و یه بخشی هم خارج از این مسائل سبک زندگی ماست، یعنی الان که بخشش قانونگذاری غلط ماست، مثلا ما الان اومدیم کارمند شهرها رو محدود کردیم رفتیم به سمت بلند مرتبه سازی، این با فرزندآوری در تضاد، خونه ویلایی باید باشه که بتونی 3 تا 4 تا 5 تا چه داشته باشه. یا خدمت شما عرض کنم که نوع مبلمان شهری ما با این موضوع تنظیم نیست. مهمترین موضوعش موضوع معماریه در واقع، وقتی مسئله دیگه هم توش دخل، مجموع این فرهنگ ها رو در حوزه سلامت هم یه چیزی گزارای ویژه ما داریم. فرض بگید ما قبل از این میگفتیم 18 زیر 18 بالای 35 بارداری پرخطره، که این نگاه غلطی بود. بارداری زیر 18 بالای 35 بالای 40 منعی نداره، تو برخی شرایط برای بعضی از مادران ممکنه نیازمند مراقبت بیشتری باشه، مثل اینکه مثلا یک خانومی بیماری قلبی داره و میگه بچه میخوام، ما نمیگیم بچه دار نشو، میگیم شما قبلش مراقبتی داری، عینش باید اکو قلب بدی، مثلا این زایمان بیشتر باید حواسمون بهت باشه، تو کسی که هیچ مشکلی نداره، ما منع نمی کنیم، حتی کسی که ام اس داره میگه بچه میخوام، ما منع نمی کنیم. سن که اصلا نباید منع بکنیم به خاطر سن کسی باردار نشه، بزنیم که الان ما سن ازدواجمونم رفته بالا، طرف میگه من اگه 35 سالم ازدواج کردم تو میگی پرخدر است، من بچه زندگی دارم، میگم چی دارم ازدواج که بس بچه بخوام، اصلا نمیتونم بچه دارشم، ترس بی خود ایجاد میکنم. اینجا ما اصلاح کردیم، یکی این که گفتیم آقا میگن آقا فاصله بین دو تا فرزند باید اول 3 تا 5 سال باشه، این چون به یک جبر اجتماعی تبدیل شده دیگه، دلیل سخت همین بود که من هم اشاره کردم. بله ما میگیم یک مادری که بچه دار میشه 9 ماه بارداری داره، 48 ماه شیردهی داره، 3 سال بچهش خوب شیر بده، بعد بارداری بعد دیدون، ولی اگر زیر 3 سال هم باردار شد منعی نداره، به هر دلیل دوستاش زودتر از 3 سال باردار شد، شرایط خانوادگیش، اشتغالش، هیچ منعی نداره، مراقبت بیشتری میخواد. تلقی قبلی این بود که وقتی بارداری زیر 3 ساله هم به مادر، هم به جنین فعلی، هم به فرزندش الان آسیب میزنه، آسیب جدی میزنه. میگفت چرا این کارو مثلا من میرم سخت میکنم اگه انقدر آسیبش جدی، که اینجوری نبود. این گزاره رو با ما باز ما اصلاح کردیم، قرار گرفتیم که عرض کردم مجبور این گزاره ها که اصلاح شد، هم یک سال نیم اخیر که قانون اجرا شده، هنوزم دقیق نیست، هنوزم عقدش کامل انجام نشده، فصل میوه چینیش نیست تعبیر ساده، ولی نشون داد آمار جدید که ما بارداریای زیر 18 سال اون افزایش پیدا کرده، 35 تا 39 40 تا 44 45 به بالا هم افزایش پیدا کرده، که این خیلی خبر خوبیه. یعنی چی؟ یعنی زنان سن باروری هم که دهه 50 دهه 60 هستن تو این سنینن اقدام فرزندآوری کردن، که ما نگران بودیم نه سن باروری خارج شن دیگه هم کاری نمیشد کرد، بعد هی سیستم تنظیم خورده دهه 70 ما رو کم کرد، 80 ما هم کم کرده، بقیه که وقت دارن برای بارداری، یعنی نشون داد این فرهنگ سازی مؤثر بوده و اون فشار اجتماعی برداشته شده.
یکی از معضلاتی که خیلی توی حوزه بهداشت سلامت مسئله ساز شده موضوع سخت جنینه. دکتر محمد مهدی آخوندی رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی ایران آمار سالانه سخت جنین رو بین 300 تا 500 هزار سخت جنین غیرقانونی اعلام کرده و گفته آمار دقیقی از سخت جنین در دست نیست، چون عمدتاً این اتفاق تلخ به صورت زیرزمینی و غیر قانونی صورت میگیره. طرحی در سال 98 تحت عنوان برآورد شیوع سالانه انواع سقط جنین در کشور به سفارش دفتر جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت انجام شده. در این مطالعه با یک روش در 10 استان منتخب کشور با 2 روش غیر مستقیم و مستقیم تعداد سقط رو برآورد کردند. بر اساس این پژوهش بین 300 تا 600 هزار تخمین زده شده که در کشور سقط انجام میشه. حتی اگه کمترین آمار رو هم لحاظ کنیم، چیزی در حدود 1/3 موادید کشور رو در بر میگیره و این یعنی حتی اگه درصد کمی از این تعداد رو هم پیشگیری کنیم، میتونه در افزایش نرخ باروری تاثیرگذار باشه. به گفته خانم محمد بیگی نماینده مجلس، اگه حتی 10% در پیشگیری از سقط جنین موفق باشیم، 25 تا 65 هزار نفر رو به جمعیت کشور اضافه میکنیم. در این راستا پویش نفس برای نجات از سقط جنین که به آموزش و مشاوره برای پیشگیری از سقط میپردازه تا 70% در پیشگیری از بروز سقط جنین موفق بوده. مهمترین موضوع برای مشکل سقط جنین پژوهش درباره علت هاست و بعد هم برطرف کردن منشأ و ریشه مشکلات، موضوعی که دکتر جباری هم بهش اشاره میکنه.
سقط عمدی جنین در تمام دنیا در مکاتب مختلف ازش به عنوان قتل و جنایت یاد میشه. حالا ممکنه شدت و ضعفش هم، یعنی از جنبه حقوقی که به موضوع نگاه میکنن، از جنبه اخلاقی نگاه میکنن، از جنبه شرعی نگاه میکنن، از جنبه انسانی نگاه میکنن. با هر کدوم از این 4 نگاه که نگاه بکنید، سقط جنین مردوده، عمدیش و مذمومه. در دنیا هم یه تجربه‌ای داره این موضوع. یعنی یک زمان حدود 50 سال پیش کنگره آمریکا سقط جنین رو آزاد کرد، گفت آزاد باشه، ایمن باشه، در دسترس باشه. تجربه 50 ساله آمریکا که بعدها لو رفت، که یه پروژه بوده اصلا، یعنی خانومی به نام رو و وید رو جلو هم قرار دادن، یکی نماد مخالفت با سقط عمدی، یکی نماد موافقت با سقط عمدی و آزاد، که بعد گفتن اصلا این داستان دروغ بود، برای اینکه من کار آزاد کنیم بود، برای اینکه رابطه جنسی آزاد بشه، برای اینکه دختر پسرا هر کاری خواستن بکنن، دادم نگران نشن، میگن میریم بچه رو سفت میکنیم. یه فرهنگی داشت. بعد از 50 سال دیدن نظامات اجتماعی در آمریکا به هم خورد، تبعات سنگین اجتماعی ایجاد کرد و الان کنگره آمریکا چند ماه پیش کلن سقط عمدی رو تقریبا در تمام ایالات آمریکا ممنوع کرد، به هر دلیلی ممنوع کرد. یعنی یه کار غلطی رو جا انداخت، بعد دید خیلی تبعاتش قابل جبران نیست. مرگ مادرش افزایش پیدا کرد در سر اینکه میگفت آزاد باشه، ایمن باشه. بعد از نظر انسانی باز بررسی کردن گروه های مسیحی که از نظر نگاه شرعی داشتن و دلیل مختلف، بالاخره که حالا مستند اونها خونریزی هم در کشور تولید شده، به نظر اونها که علاوه دارن میتونن برن ببینن، مستند خیلی زیبا و جالبی است، کلا این روایت رو زیبا بهش میفرد. اما در ایران ما آمار رسمی نداریم، به دلیل اینکه آخرین مطالعه ما سال 98 و امید داریم با اجرای قانون و الکترونیک شدن این بتونیم آمارها رو دقیق تر تخمین بزنیم، ولی با توجه کشور ما کشور مسلمانه، مردم ما مردم انسان دوستی هستن، در دنیا به این شهره هستن، تعداد آماری که در سقط عمدی داریم زیبنده کشور ما نیست. اما بر اساس اون آخرین مطالعه که ما در ازش داریم، علت اصلی سقط عمدی جنین در ایران برخلاف تصور عمومی مسئله اقتصادی نیست. علت اصلی نخواستن فرزند بیشتر تحت تاثیر شعار یک یا دو بچه کافیسته یا فرزند کمتر زندگی بهتره. در مرتبه بعدی علل اقتصادی و بد موقع بودن بارداریه. اغلب سقط‌های عمدی هم در کشور ما در چارچوب خانواده است، یعنی فرزندان نامشروع نیستن. کمتر از 5% سقط‌های عمدی ناشی از رابطه نامشروع، که باز اینم نشون دهنده این است که ایرانی‌ها به رابطه خانوادگی پایبندن. نقطه قوت ماست. و با توجه این که نخواستن فرزند بیشتر علت اصلی هست، این نشوندنده این است که تحت تأثیر اون جبر اجتماعی، فشار فرهنگی، این سقط اتفاق میفته. توی مجموع اینها اگر بشه خوب تدبیر کرد که باز سقط عمدی بیشترش فرهنگیه، کمترش حوزه سلامتیه. چون که ما در حوزه سلامت با سقط عمدی مخالفیم به خاطر عوارضی که میدونیم، یعنی از یه خونریزی ساده گرفته تا یه عفونت پیشرفته گرفته تا مشکلات روانپریشی و روانپزشکی برای مادر گرفته تا نهایتاً مرگ مادر اگر درست اتفاق نیفته، ما اصلا توصیف سقط عمدی نمی‌کنیم. یکی از دلایل دیگه هم باز تلقی‌های از مبنا عمومیه سلامت نیست، شیپنداری جنینه، یعنی فکر می‌کنیم جنین یه تیک گوشته، در حالی که وقتی نطفه منعقد میشه این جنین چه یک روزه باشه، چه یک هفته باشه، چه یک ماه، چه دو ماه، چه سه ماه، انسان حساب میشه، درجاتی از تکامل رو داره دیگه. چهار ماهگی در نگاه اسلام این است که روح کامل دمیده میشه دیگه، انسان کامله. به خاطر همین تعبیر خداوند در قرآن میگه لا تقتلوا اولادکم، میگه نکشید، میگه این کار قتله. و در احکام شرعی ما این کار حرامه، گناه کبیر است، و اگر هم کسی مبادرت کنه از نظر شرعی محکومه و براش تو پروندهش حکم قتل می نویسن و براش هم دیه داره. اینکه دیه داره یعنی یکی انسانه، وگرنه دیه موضوعیتی در دین اسلام پیدا نمی کنه. مبلغش به خاطر اون چیز فرق میکنه، مشابه اینکه مثلا اگه کسی تصادف بکنه به شدت جراحتش دیهش بالا پایین میشه، کم و زیاد میشه. و موضوع خیلی موضوع مهمیه و اگر قانون جوان جمعیت هم نبود موضوع سخت عمده جنین برای ما مهم بود. حالا قانون بالاخره این با اصلاح رویه های قبلی هدفش حفظ سلامت مادر، حرمت قائل شدن برای جنینه، یعنی صیانت از حریم جنینه. جنینی بالاخره یعنی پناه بی پناهی، مادر یعنی پناه بی پناهی، اون جنینی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه و آیندهش هم ما نمیدونیم، ممکنه همین فرد نخبگانی بشود که ما قصد کشتنش رو داریم و این یک جامعه ای رو، یک جهانی رو، یک کشور رو، یک شهری رو نجات بده.
در هر حال این معضلات مشخصه و غالبا هم مسئولان درک درستی از مسائل پیدا کردن و عزمی هم برای رفع این مشکلات به وجود اومده. اگه هم مسئولان و هم مردم دست به دست هم بدن و درک کنن که مشکل بحران پیری مشکل جمعیه و اجتماعیه، میشه این مشکل و بحران رو هم کنار زد و سایش رو از سر جامعه دور کرد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه، از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شماست.